ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در همین ایام بود که خداوند متعال امیر المؤمنین رو از بین مردم گرفت و این دنیا رو خالی از علی کرد و مردم از امام خودشون، از ولی خودشون محروم شدن. پیکری که جسم او پر از زخم‌هایی بود که در جهاد و در جنگ‌ها برداشته بود، پیکری که مدال بر او همین زخم‌هایی بود که بر جسم نازنینش وارد شده بود، این پیکر مطهر در همین ایام به خاک سپرده شد. در واقع این امیرالمؤمنین نبود که از این دنیا محروم شد، بلکه این دنیا و اهل دنیا بودن که از علی و از وجود علی محروم شدن. امیرالمؤمنین در خطبه نهج البلاغه نسبت به اهل زمانشون که بسیار بی‌معرفت بودن نسبت به ایشون، در خطبه های نهج البلاغه دارن که ای کاش هرگز شما رو نمی شناختم، ای کاش هرگز شما رو نمی دیدم و خدا علی رو از شما بگیره. یک همچین مضمونی رو در فرمایشات حضرت امیر علیه السلام داریم. بسیار امیرالمؤمنین از اهل زمانش گله‌مند بود. انتهای مراتب در همون ایام هم بودند افرادی که محب امیرالمؤمنین بودند و به فرامین امیرالمؤمنین گوش می‌دادند و اطاعت می‌کردند. از این اصحاب هم حضرت امیر داشتند. یکی از اون اصحاب اسبغ ابن نباته است. اسبغ ابن نباته یکی از اصحاب نزدیک امیرالمؤمنینه که هم او امیرالمؤمنین رو خیلی دوست می‌داشت و هم علی ابن ابی طالب او رو خیلی دوست داشت. در تاریخ ما فضائل زیادی برای این اسبغ ذکر شده. داستان معروفش که شاید همه شما شنیده باشید که معروفه و مربوط به شب بیستم ماه رمضانه، همون جریانی است که اسبغ در بخانه علی ابن ابی طالب میمونه و خدمت ایشون میرسه. اما دیگه کمتر کسی چیزی راجع به اسبغ شنیده. اسبغ کسی بود که نامه مالک اشتر رو هم، نامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر رو برای ما نقل کرده. یه چند تا ماجرای معروف داره اسبغ. حالا در شخصیت ایشون عرض خواهم کرد. امیدوار هستیم که ما هم مثل او باشیم، مثل سلمان باشیم، بتونیم از اصحاب واقعی علی ابن ابی طالب پیروی کنیم و خودمون رو شبیه اونها کنیم. امیرالمؤمنین در یک روایتی میفرماد پیروان من و یاوران من، ترجمهش اینه، 5 ویژگی دارن. کسانی که در این دنیا با منن و در اون دنیا و در آخرت هم با منن. این 5 ویژگی چیه؟ اسبغ این 5 ویژگی رو داشت. 1، ما رو بشناسن، معرفت به ما داشته باشن. 2، محبت ما رو خالصانه داشته باشن، یعنی این محبت و مودت نسبت به ما رو خالص کرده باشن، واقعی کرده باشن. ببینید فقط معرفت کافی نیست. عمر سعد ملعون هم در روز عاشورا میدونست حسین ابن علی کیه، نسبت به جایگاه او معرفت داشت، میدونست رسول خود، این فرزند و نوه رسول خداست، میدونست پیغمبر او رو دوست می‌داشت، میدونست پیغمبر نسبت به او سفارشات کرده، میدونست او فرزند زهرای اطهره. با این حال او رو به شهادت رسوند. معرفت خالی کفایت نمی‌کنه. اول معرفت، دوم محبتی که خالصانه باشه، واقعی باشه. ویژگی سوم که امیرالمؤمنین می‌فرماد پیروان راستین من دارن، این که متوسل ما به ما بشه و به واسطه تقرب به ما و توسل به ما به خدا خودش رو نزدیک کنه. ویژگی چهارم و پنجمم اینه که اون کاری که ما میگیم و انجام بده و اون کاری که ما میگیم انجام نده ترک کنه. اسبغ این پنج ویژگی رو داشت. اسبغ ابن نباته این پنج ویژگی رو داشت. برای اینکه جایگاه این صحابه امیرالمومنین مشخص بشه یه چند تا جریان خدمتتون عرض میکنم. یکی از ماجراهای معروفی که اسبغ داره این بود، زمانی که سلمان فارسی والی مدائن بود، استاندار مدائن بود، اسبغ میاد پیش سلمان. سلمان به اسبغ میگه من حال خوشی ندارم، از حبیبم رسول خدا شنیدم که مرگ تو وقتی است که تو به مردگان سلام میکنی و اونها جوابت رو میدن، بیا منو ببر قبرستان. اسبغ همراهی میکنه با سلمان، سلمان رو روی یک تختی میذارن، میبرن او رو به سمت قبرستان. سلمان چند تا سلام میده، یکی از این قبرها جواب سلمان رو میده، یه صحبتهایی میکنن و سلمان متوجه میشه که دیگه وقت مرگش رسیده. برمیگردونن او رو. اسبغ در کارهای تشییع و تدفین سلمان حضور داره. علی ابن ابی طالب هم از مدینه با طی الارض خودشون رو بالای سر سلمان میرسونن. اسبغ با علی ابن ابی طالب سلمان رو که برترین اصحاب رسول خدا هست به خاک میسپاره. یک جریان دیگری که اسبغ داره مربوط به جنگ صفینه. در جنگ صفین خب سپاه امیرالمؤمنین پنج قسمت داشت. یک جناح چپ داشت، یک جناح راست داشت، یک جلو و یک عقب و یک قلب لشکر. اسبغ کسی بود که فرمانده قلب سپاه امیرالمؤمنین بود. یک گروهی داشت امیرالمؤمنین به نام شرطت الخمیس، اصطلاح امروزیش همون گارد ویژه است. این گروه رو امیرالمؤمنین قبل از خلافتش در واقع ظاهرا شکل میدن. کسانی بودن که سرسپرده امیرالمؤمنین بودن و قسم خورده بودن تا پای جانشون در رکاب علی ابن ابی طالب باشن، فقط منتظر اشاره امیرالمؤمنین بودن. اسبغ از اونها بود، فرمانده قلب سپاه علی ابن ابی طالب بود. در جنگ صفین اذن میدان میگیره، اول علی ابن ابی طالب به او اجازه نمیدن، بعدن حضرت امیر به او اجازه میدن، به میدان میره، اشعار حماسی رو میخونه و به قلب سپاه دشمن میزنه و اونها رو پراکنده میکنه. بسیار فرد شجاعی بود، بسیار فرد دلیری بود این اسبغ. اما اون جریانی که الان میخواستم بهش اشاره کنم ماجرایی است که برمیگرده به بعد از ضربت خوردن امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام. وقتی حضرت امیر در شب 19 ضربت میخورن، شب 20 اهالی کوفه دوستداران امیرالمؤمنین پشت درب خانه امیرالمؤمنین جمع شده بودن، گریه میکردن، وا علیا میگفتن، وا اماما میگفتن. امام حسن مجتبی از خانه میاد بیرون، این جماعت میگه برید پشت در گریه نکنید، پدرم صدای گریه شما رو میشنوه اذیت میشه. بعد امام حسن مجتبی برمیگردن داخل. حالا این روایت چند جور مختلف نقل شده، من یک مدلش رو خدمتتون عرض میکنم. امام حسن مجتبی به داخل منزل میان، بعد میبینن مجدد داره صدای گریه میاد، تعجب میکنن، من که همه رو راهی کردم. بر میگردن میبینن این اسبغ مونده، سر به دیوار گذاشته و گریه میکنه. مضمون روایت اینه، امام حسن مجتبی میفرماد اسبغ مگه من نگفتم همه برید؟ اسبغ به امام مجتبی عرض میکنه که آقا جان من میخواستم برم، فرمان شما درسته، منتها این پاهای من یاری نمیکنه. ببین این اسبغ جایگاهش چه شکلیه، این چقدر امامش رو دوست داره، چقدر محبت نسبت به امامش داره. ما هم امیدواریم که اگر یه بار به ما گفتن برید ما نریم. اسبغ نرفت، ماند. بعد به امام مجتبی میگه اجازه بدید من یک بار مولای خودم رو ببینم. امام مجتبی به داخل منزل میرن، از حضرت امیر اجازه میگیرن، به اسبغ اجازه ورود میدن. ببین چقدر این توفیق داشته این شخص، این صحابه امیرالمؤمنین که در اون لحظات آخر، در زمانی که امیرالمؤمنین از اهل زمان خودش گله داشت، ناراحت بود، اسبغ کسی بود که امیرالمؤمنین رو رها نکرد. در آخرین لحظات عمر علی ابن ابی طالب، حضرت امیر او رو به حضور پذیرفتن. اسبغ وارد منزل میشه، میبینه امیرالمؤمنین شنیدید دستمال زردی رو به پیشانی و فرق سر او بسته بودن. خودش اینجا تعریف میکنه، میگه اینقدر چهره امیرالمؤمنین زرد شده بود نفهمیدم این دستمال زردتره یا چهره امیرالمؤمنین. وقتی این حال حضرت علی رو میبینه، خودش رو روی قدمهای امیرالمؤمنین میندازه و شروع میکنه گریه کردن. امیرالمؤمنین اینجا یک جمله ای داره، بسیار بسیار این جمله جگرسوزه. حضرت امیر به او فرمودن اسبغ، علی راحت شد، گریه نکن، چرا گریه میکنی؟ علی راحت شد. خود حضرت امیر فرمود فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه که رستگار شدم. پاداش مجاهدت هاشو حضرت امیر گرفت. بعد اسبغ کنار بستر امیرالمؤمنین که نشسته بود، به حضرت امیر عرضه می‌داره که آقا میشه یک حدیثی، یک جمله‌ای، یک سفارشی، یک نصیحتی به ما داشته باشید؟ ببین این آدم چقدر قدر مولای خودش رو میدونست. تا اون لحظات آخر میخواست از وجود امام خودش بهره ببره. عزیزان، امام خیلی وجود در واقع مبارکی است. ما فقط حرف میزنیم راجع به امام، کسی که طهارتش و عصمتش ذاتی است، خداوند او رو این ویژگی ها رو در او قرار داده. اسبغ علی ابن ابی طالب رو به این راحتی رها نمی کرد. اون لحظات آخر عمر حضرت علی هم از امیرالمؤمنین میخواد که به او حدیثی بفرمان. ما هرچند امروز درست امام زمانمون حضور دارن اما ظاهر نیستن، همین الان هم ما قدر بدونیم. مرحوم آقای مصباح میفرمودن در یک زمانی از طول روز رو وقت بگذارید با حضرت بقیت الله صحبت کنید، ایشان حضور دارن هرچند ظاهر نیستن، حضور دارن، با حضرت بقیت الله صحبت کنید. ما الان هم امام داریم، ارتباط بگیرید با حضرت بقیت الله. حالا من اینو به این مناسبت دارم عرض میکنم. اومدن خدمت آقای مصباح، فرمودن که عرض کردن که یه ذکری، یک توصیه‌ای، یک چیزی به ما یاد بدید. یه فیلمش هم موجوده تو مستند آخرین زمستان اگه اشتباه نکنم هست. آقای مصباح همطور قدم میزدن یه تأملی میکنن، میفرمان بالاترین ذکر همین توجه به حضرت بقیت الله الاعظمه. گفت یعنی چی؟ یعنی مثلا دعا کنم، مثلا دعای سلامتی بخونم، دعای فرج بخونم؟ آقای مصباح فرمودن نه، همین توجه قلبی شما به حضرت حجت، توجه شما به منبع نور، توجه شما به امام معصوم، این بالاترین کاره، بالاترین ذکره. شهید سید حسن نصرالله میفرمودن از آقای مصباح یک توصیه‌ای خواستم برای وقتایی که کار بر ما سخت میشه، میفرمودن که آقای مصباح هم همینو فرمودن، گفتن یک زمانی در طول روز رو با حضرت حجت خلوت کنید، با ایشون صحبت کنید. ما هم الان امام داریم عزیزان، عادتمون شده اماممون رو نمیبینیم، فکر میکنیم امام نداریم. امام ما حاضره ولی ظاهر نیست. با حضرت حجت خلوت کنیم، حرف بزنیم، حوائجمون رو بگیم، خواسته هامون رو بگیم. حضرت امیر فرمود ویژگی پیروان من اینه که به واسطه توسل به ما به خدا تقرب میجویند. حضرت بقیت الله رو واسطه کنیم به درگاه خداوند. ما هم امام داریم. اسبغ خودش رو از امام خودش جدا نکرد، تا آخرین لحظات در کنار امامش حضور داشت، از امامش توصیه خواست، نصیحت خواست، حدیث خواست، سفارش خواست. امیرالمؤمنین فرمودن با همون حالشون فرمودن روایتی رو از رسول خدا به اسبغ گفتن که گفتن اسبغ در همون لحظاتی که پیغمبر در بستر بودن و آخرای عمر رسول خدا بود دنبال من فرستادن، بعد به من فرمودن که یا علی آماده شو به مسجد برو، این روایت رو و این حدیث رو به مردم بگو، من همونو به تو میگم. امیرالمؤمنین به مسجد رفتن، این فرمایشات رسول خدا رو فرمودن که اینها رو الان امیرالمؤمنین به اسبغ میگه. سه تا جمله است: الا من عق والدی فلعنت الله علی. آگاه باشید که هر کی عق والدینش بشه، پدر مادرش رو اذیت کنه، عق والدین بشه، لعنت خدا بر او باد. جمله دوم: الا من ابغ من موالیه فلعنت الله علی. کسی که از مولای خودش فرار کنه، بگریزه، یعنی فرمان بردار نباشه، فرمان پذیر نباشه، از مولای خودش فرار کنه، فلعنت الله علی، لعنت خدا بر او باد. الا من ظلم اجیره اجرته فلعنت الله علی. آگاه باش که اگر یک کسی ظلم کنه در حق اجیر خودش، اجرتش رو به او نده، کسی که دیگری رو اجیر کرده اجرت او رو نده، لعنت خدا بر او باد. بعد خب این جملات شاید ابهام داشت، برای خود اون مردم هم سوال شده بود، از امیر المؤمنین سوال پرسیدن یعنی چی. حضرت امیر خدمت رسول خدا رسیدن، سوال پرسیدن آقا این جملات به چه معناست، یعنی چی. رسول خدا مضمون روایت اینه، به امیر المؤمنین میفرمان یا علی این سه جمله درباره خودم و خودته، من و تو، انا و علی، ابوا هذه الامه، ما پدران این امت هستیم. بعد رسول خدا فرموده بودن هر کس عاق والدین بشه لعنت خدا بر او باد، یعنی ما اگر نسبت به پدران این امت که رسول خدا و علی ابن ابی طالبن بی ادبی بکنیم، ظلمی بکنیم، جفایی بکنیم، ما عاق والدین بشیم، عاق اونها بشیم، لعنت خدا بر ما خواهد بود. حواسمون باید باشه اونها پدران ما هستن. بعد رسول خدا فرمود اون جمله دوم: الا من ابغ موالی فلعنت الله علی. کسی که از مولای خودش فرار کنه، رسول خدا به علی ابن ابی طالب فرمودن من و تو مولای این امتیم، اگر کسی نافرمانی ما رو بکنه، از ما فرار بکنه، لعنت خدا بر او باد. و جمله سوم فرمودن این که اگر اجرت کسی رو ندی و به او ظلم کنی، لعنت خدا بر او باد. حضرت فرمودن ما کسانی هستیم که اجیر شدیم دین خدا رو و شریعت خدا رو برای مردم تبلیغ کنیم، ما اجیر شدیم برای مردم، اگر اینها مزد ما رو ندن، لعنت خدا بر اونها باد. این سه جمله رو حضرت امیر به اسبغ میفرماد. حالا عزیزان دقت بفرمایید، جمله اول راجع به این بود کسی که عاق والدین بشه لعنت خدا بر او باد، کسی که به مولای خودش جمله دوم گوش نده لعنت خدا بر او باد، و جمله سوم کسی که اجرت اجیر رو نپردازه او هم ملعون خواهد بود. دقت بفرمایید، الان در این زمان ما، در عصر حاضر، یزیدیان زمان، طاغوت زمان، شمرهای زمان که با دین، با قرآن، با مکتب اهل بیت دشمنی دارن، چه کسانی هستن؟ اینها چه کسانی رو به شهادت میرسونن؟ چه کسانی رو از صحنه و از عرصه حذف میکنن؟ مشخصه واقعاً وضعیت امروز دنیای ما یک وضعیت مبهم و مجهولی نیست که برای کسی الان ابهامی وجود داشته باشه، حق و باطل رو نشناسه. اگر پیغمبر خدا به امیرالمؤمنین فرمود، امیرالمؤمنین به اسبغ فرمود که اگر کسی عاق والدین بشه لعنت خدا بر او باد، یکی از چیزهایی که باعث آزار والدین میشه چیه؟ که شما با دشمن والدینت دوستی کنی، رفاقت کنی. عزیزان ظلم ستیزی و اجتناب از طاغوت بسیار بسیار امر مهمی است، یکی از اعمالی که در شبهای قدر بود چی بود؟ چه جمله‌ای رو هی باید تکرار می‌کردید؟ لعنت بر کی بود؟ لعنت بر کسی و کسانی بود که امیرالمؤمنین رو به شهادت رسوندن. یکی از اعمال شب قدره، یکی از اعمال شب 19 شب 21. چرا باید لعنت کنیم اینها رو؟ به خاطر که حواسمون باشه اینها بودن که علی رو از ما گرفتن، اینها بودن که نه فقط علی، اینها میخواستن فیض مردم رو، سعادت مردم رو، هدایت مردم رو با گرفتن علی ابن ابی طالب میخواستن اینها خرابش کنن. امروز هم همین عزیزان، به صراحت یکی از مسئولین دولتی امریکا گفت ما اصلا جنگمون با ایران به خاطر اینه که اینها به آخرین امام باور دارن، به امام 12 ایمان دارن. خب اینا دشمن امام زمانن. اشتباهی که بعضیا تصور میکنن این جنگ جنگ سیاسی است، مثلا جنگ ترامپ با جمهوری اسلامی است. نخیر، جنگ اینها جنگ دینی است، جنگ سر قرآنه، جنگ سر مکتبه، جنگ سر امامه. اینها اگر بتونن نائب امام رو گرفتن، خود امام رو هم اگر بتونن از ما میگیرن، همونطوری که همونهایی که مسلم رو به شهادت رسوندن، همون کوفیانی که مسلم رو ترک کردن و باعث شدن مسلم به شهادت برسه، همونها هم در لشکر عمر سعد حسین ابن علی رو به شهادت رسوندن. اینایی که نائب امام رو از ما گرفتن، خود امام رو هم اگر دستشون برسه از ما میگیرن. اینو میخوام عرض کنم عزیزان، اگر کسی ادعا بکنه پدرش رو دوست داره ولی با دشمن خونی پدرش دوست باشه، رفاقت داشته باشه، خب این پدرش رو آزار میده. این اصلا میتونیم شما بپذیریم از او که او واقعا به پدر خودش ارادتی داره؟ فرضاً پدر او یک دشمن قسم خورده ای داره، یک دشمن خونی داره، شما با این رفاقت کنی یا به این محبت کنی یا نسبت به ظلمی که او به پدرت کرده سکوت کنی؟ خب آدم عاق والدین میشه. نسبت به امام هم همینه. دشمنان شریعت خدا چه کسانی هستن امروز؟ همین جنایتکاران، همین مستکبرین عالمن. اگر کسی بی تفاوت باشه داره به والدین خودش، داره به امیرالمؤمنین و رسول خدا ظلم میکنه. این میتونه عاق والدین بشه، این میتونه عاق این دو بزرگوار بشه، چون داره آزار میده اونها رو. اینها کسانی هستن که با شریعت خدا، با مکتب اهل بیت دشمنی میکنن، از خونریزی ابایی ندارن. جمله دوم، حضرت فرمود هر کی از مولای خودش فرار بکنه اینم لعنت خدا بر او باد. سوال، مولای ما از ما چی میخواد؟ مگر در دستوراتشون نفرمودن با ظلم و ظالم مبارزه کنید؟ یکی از دستورات اونهاست. حرکت امام حسین در همین راستاست. خب این مولای ما، این موالی ما، این بزرگان از ما چی خواستن؟ چه انتظاری داشتن؟ چه دستوری به ما دادن؟ مگه غیر از هیهات من الذله بود؟ مگه غیر از جهاد فی سبیل الله بود؟ و قدری که در توانمون هست این امر رو، این فرمایش رو امتثال کنیم، گوش جان بسپاریم، عمل کنیم. و جمله سوم فرمود کسی که عرض کنم خدمت شما اجرت اجیر رو نده لعنت خدا بر او باد. خب رسول خدا فرمودن این جملات راجع به من و علی ابن ابی طالب. در قرآن کریم چه آیه‌ای وجود داره؟ قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فل قربا. میگه به اینا بگو من اجر و مزدی از شما نمیخوام مگر چی؟ مودت فل قربا، دوستی اهل بیتم. خب ما اگر ادعامو این هست که اهل بیت رو دوست داریم، عرض کردم دوستی با اهل بیت در کنار دشمنی با دشمنان اهل بیت جمع میشه. اگر میخوایم عاق این دو بزرگوار نشیم، عاق امیرالمومنین نشیم، باید امروز دشمنی کنیم با دشمنان علی ابن ابی طالب. باید دشمنی کنیم. اونها 1400 سال پیش علی ابن ابی طالب رو از ما گرفتن، امروز فرزند او رو و نائب فرزند او رو از ما گرفتن و اگر بتونن امام زمانمون رو هم از ما میخوان بگیرن. این که اجرت رسول خدا رو بخوایم پرداخت کنیم، اجر و مزد رسول خدا طبق آیه قرآن مودت فی القرباست. مودت فی القربا هم با دشمنی با دشمنان اهل بیت اتفاق میفته، باید دشمنی کنیم. همین زیارت عاشورا که پر از سلام به ابی عبدالله، چقدر لعن و نفرین داره به قاتلین امام حسین، چون اینا باید با هم باشه، اینا اصلا با هم معنی پیدا میکنه. کسی نمیتونه ادعای دوستی اهل بیت رو بکنه اما نسبت به دشمنان اهل بیت بیخیال باشه، بی تفاوت باشه. امیدوار هستیم که به آبروی امیرالمؤمنین ما از دوستداران واقعی اون حضرت باشیم و از دشمنان دشمنان اون حضرت. یه صلوات نهایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. در یک روایتی هست یکی از اصحاب امیرالمؤمنین در یک ظهری که هوا بسیار گرم بود و آفتاب سوزانی بود، میاد در خانه امیرالمؤمنین دق الباب میکنه. ظهر، هوای گرم زیر آفتاب، حضرت امیر درب رو باز میکنن، میبینن حارث ابن همدانه. چی شده حارث؟ چه کار مهمی پیش آمده که الان این وقت ظهر اومدی در خونه ما؟ گفت یا علی، میخواستم این رو به شما بگم که شما رو دوست دارم. حضرت امیر دهان مبارکشون رو کنار گوش او میارن، به او میگن حالا که تو اینطوری به تو وعده میدم وقتی خواستی بمیری منو میبینی، من بالای سرت میام. این روایت رو محضر علامه وحید بهبهانی میخوندن، ایشون دیگه جلوی ادامه بحث سخنران رو گرفت، شروع کرد گریه کردن، گفت میدونم چی میخوای بگی، حسینم علی رو دوست داشت، حسین ابن علی هم علی رو دوست داشت، اینقدر پدرش رو دوست داشت که هرچی خدا پسر به ابی عبدالله میداد اسم او رو علی میگذاشت. آقازاده ها پدرشون رو خیلی دوست داشتن. خب که چی؟ پس امیرالمؤمنین لحظه شهادت ابی عبدالله هم بوده دیگه. آقا جان دیدی با پسرت چه کار کردن؟ ظهر عاشورا وقتی ابی عبدالله بی رمق و بی جان شده بود، این اسب با وفای حضرت، حضرت رو از معرکه دور میکنه. سوار خودش رو به گودی قتلگاه میاره، آرام آرام ابی عبدالله رو پیاده میکنه. ابی عبدالله که بسیار زخم بر جسم مبارکش بود، روی این زمین داغ کربلا جسمش قرار میگیره. لشکریان عمر سعد ملعون میان دور این گودال حضرت رو دوره میکنن، ایه طرف حضرت بی رمق و بی جان در میان گودال افتاده، از یه طرف دیگه میترسن نزدیک او بشن، فرزند حیدر کراره، میترسن نزدیک بشن، حسین ابن علی هنوز زنده باشه. چه کار کردن؟ از همونجا با سنگ هر کی تیر داشت با تیر میزد، هر کی شمشیر داشت با شمشیر. اونا که سنگ داشتن سنگ میزدن، این پیر مردا با عصا میزد. یا علی دیدی با فرزندت چه کرده؟ اون ملعون میاد، ابی عبدالله دید این سینه سنگین شده، چشمانش رو باز کرد، دید این شمر ملعون رو سینه حضرت نشسته. تو اون لحظه آخرم به اون ملعون گفت بیا از خون من بگذر، من شفاعتت میکنم. تیغ به گلوی حضرت گذاشت، این شمشیر نمیبره. ابی عبدالله فرمودن این جای بوسه رسول خداست. بلند میشه، با پا حضرت رو بر میگرد. سه مرتبه صدا بزنید یا حسین، یا حسین. لا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.